أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز عید قربان فرمودن که باید شخص حاجی سه تا کار انجام بده. یکی این که میره رمی جمره یه عقبه میکنه، سه تا جمره هست، اون سه ومیشو هفت ریگ میزنه. بعد از که جمره رو ریگ زد میاد زب میکنه یه گوسفند، و سوم تو همون روز سر میتراشه یا ناخون میگیره. با این ناخون گیری یا موچیدن یا سر تراشیدن از احرام خارج میشه و لباس دوخته دوره میپوشه، و بعد با لباس دوخته میاد مسجد الحرام طواف انجام میده. اون طواف بعدی که غیر از طواف دیگه هست، این طواف که میاد با لباس دوخته است، یا افراد احرام نپوشیدن با لباس معمولی میان خانه خدا. وقتی اومدن خانه خدا یه طواف انجام میدن، اسم این طواف میگن طواف حج، یه اسم دیگه هم طواف زیارته. یه طواف زیارت انجام میده، دو رکعت نماز طوافه، سعی صفا و مروه انجام میده، بعد دوره برمیگرده طواف نسا انجام میده و دو رکعت نماز طواف نسا. این پنج تا عمله. وقت دقت دارید که بعد از اون دوتا عمل سوم گفتین سعی صفا و مروه. بعد سعی صفا و مروه دیگه تقصیر نداره، چون تو لباس دوخته است که محرم که نیست، که با لباس معمولیه، پس تقصیر دیگه نداره. سومیش همین سعی صفا و مروه است که هفت بار میره و برمیگرده. چهارم دور میاد طواف نسا با همون لباس دوخته، و پنجمم دو رکعت نماز طواف نسا. خب تو منا دور برگشتن قبلا، تو منا گفتیم عید قربان سه تا کار انجام میده. این سومیش همین آیه 29 است، دقت کنید. ثم الیقظو تفسحهم، ثم یعنی بعد از که اون اعمال انجام داد تو عید قربان، حالا باید چکار کنه؟ باید یقظو یعنی باید برطرف بکنه، از بین ببره. تفس، تفس همون چرک و مو و ناخون اینا رو میگن، زواید بدن رو میگن. ثم الیقظو تفسهم، باید تفس خودشونو از بین ببرن، یعنی مو و ناخونشون رو بگیرن یا سر رو بتراشن. والیوف و نذورهم، نذرشون رو باید وفا کنن. این دستوری است که نذری کرده باشه، یا نذر کرده است که من به جای گوسفند شتر میدم، به جای یه دونه گوسفند پنج تا، خیلی خوب به نذرش هم وفا میکنه. اگر هم نباشه که به حد اقل میتونه اکتفا بکنه. منتها دقت داشته باشید که قرآن میگه حاجی قبل از که بیاد مسجد الحرام باید چرکی ها رو از خودش دور بکنه. ما تو فکرمون این بود که چرا لباس احرام رو در بیاره؟ اگه با لباس احرام میاد مسجد الحرام که قشنگ‌تر بود، هنو محرم بود، با لباس احرام بیاد دور خانه خدا طواف بکنه. اما نه، قرآن یه چیز دیگه داره میگه، میگه شما سه روز تو لباس احرام بودی، از روز هشتم که محرم شده رفته سرزمین عرفات، و بعد روز نهم و روز دهم دیگه بدنت کثیف شده، لباس احرام از بین رفته، حالا لیقظو تفسحهم، باید چرکی از خودتون برطرف کنید، باید تمیز کنید خودتون، لباس نو بپوشید. لذا دیگه اشکال نداره. به عبارت دیگر اینطور ما بگیم، میگه شما که حاجی شدید یه محرم شدی، محرم شدی یعنی با صاحب حرم آشنا شدی، لازم نیست لباس احرام به تن بکنی بیای دیدن خدا، نه دیگه در بیار. اون مال قبل بود که دور بودی از خدا، اون وقتی از خدا دور بودی گفتن لباس دختره در بیار، لباس احرام بپوش، با لباس احرام برو سرزمین عرفات و مشعر و منا. حالا بعد از دو سه روز شما دیگه نزدیک شدی به خدا، لباس هم که در بیاری هنوز آشنا هستی با خدای خودت، یه محرم شدی. باز من یه تأکید دیگه حالا بیارم تو سرزمین عرفات. حاجی وقتی که میره سرزمین عرفات، سرزمین عرفات بیرون حرمه، میگن تو که خدا رو نمیشناسی چرا وایسادی تو مسجد حرام لبیک گفتی؟ لبیک کسی میگه که خدا رو میشناسه، صاحب بیت رو میشناسه، صدای خدا رو میشنوه، بعد میگه لبیک. حاجی لبیک رو میگه اما بلافاصله بیرونش میکنند از حرم. میگن برو سرزمین عرفات. تو سرزمین عرفات، عرفه یعنی معرفت خدا، اگه خدا رو شناختی وقت بیا تو مشعر. مشعر اول مشعر ورود به حرم است. این خیلی جالبه. یعنی تو عرفات خدا رو شناختی، حالا آشنا شدی با حرم، حالا اجازه ورود داری. مغرب میاد سرزمین مشعر. سرزمین مشعر حرم هم هست اما بیرونش حرم نبوده. تفاوتش در همینه. روز قبلش که رفت عرفات معرفت نداشت، تو عرفات خدا رو شناخت، حالا میگم بفرم تو مشعر. بعد تو مشعرم کارهایی میکنه که اینا دیگه تو آیات و قرآن ملاحظه کردی، سوره بقره که میگه ذکر خدا رو باید برید، اذکر الله عند المشعر الحرام، بندگی خدا میکنه، در اثر بندگی و عبودیت به خدا تقرب پیدا میکنه. این تقربش میاد تو سرزمین منا، اونجا هم تبری میکنه از جمره و مرگر آمریکا هم میگه، بعدم ذبح گوسفند هم میکنه، بعدم حالا میگه ولیغزو ثم الیغزو تفسحوا، حالا میگه چرکار از بدن بیرون بکنید، خودتون تمیز بکنید، پاک لباس تمیز حالا بیاد مشعرام طواف بکنید. ولیطوفوا بالبیت العتیق، باید طواف بکنن به خانه عتیق. عتیق دوتا معنا داره، یکی کهنه، حتی کهنه یه بنای مندرس نه، کهنه یعنی قدیمی، که تو فارسی وقتی میخوایم بگیم اون هی آخرش رو میندازیم، به جای کهنه میگیم کهن. عتیق یعنی کهن. کهنه هم اگه میگیم منظور کهنه. داریم میگیم که این بیت، بیت عتیق است، جدید نیست، اولین خانه است که این اول بیت وضع للناس، اولین خانه است که برای عبادت وضع شده، نه اولین خانه سکونت ها. بعضی ها خیلی میگه خانه سکونه و سکونت که نه، خانه که برای عبادت وضع شد اولیش هم مشعران این کعبه هست و بعد جای دیگه وضع شده، مساجد دیگه هر کدوم به ترتیب. هنوز هم دارد مسجد ساخته میشه رو متاسه سابقه مهم است. قرآن میگه برید تو بیت عتیق اونجا طواف بکنید. یه معنی دیگه عتیق هم، عتیق از کلمه عتق یعنی آزاد. بیت عتیق یعنی هیچ کس اسیر نیست اونجا، کسی هم حق ندارد کسی اسیر بکنه، حتی قاتل که قتل انجام داده میخوان دستگیرش بکنن، اگه فرار کرد اومد تو حرم، اومد تو مشعرام، حق ندارن اسیرش بکنن. این حکم خداست، با اینکه قاتل است و باید اعدام بشه، هم گفت فعلا اینجا کنار بیت عتیق اینجا آزاد است، هر کسی، هیچ کس اجازه نده به دیگری مزاحمت ایجاد بکنه، حتی مزاحمت برای حیوانات. اونه که مکه مشرف شدید میدونید که گاهی تو جمعیت کبوتر نشسته داره دون میخوره، در رسمه کنارش که میرن یخته میترسه، آخرش بالاخره حیوانش میترسه که یا کسی دستگیرش بکنه. اما اصلا عادت کردن گربه ها او دیگه اونجا اصلا با این گربه هایی که اینجا ما میبینیم زمین تا آسمون روحیشون با هم فهم میکن، این گربه هایی که اینجا اصلا از دور پیشش میکنه فرار میکنه، اونجا هم تو میاد لابلا مردم گاهی اصلا مثل که یه همایشگاهی میگیرن هفشت گل به دهتن شسن دورم از این صحنه هایی که یار من ورودی بین صفا و مروه دری هست که جمعیت ازش میاد به طرف مسجد حرام و اینا وصله به همه دره، من دم یه گربه وسط در خوابیده و معمولاً بخواب بخوابیدن خب میره کنار میخوابه، وسط در خوابیده بود که من از مروه رفتم کوه صفا، از صفا برگشتم مروه، دور برگشتم هنو خوابه. تو مرحله بعد که اومدم در خواب این جمعیت میره، فقط ما آزاد بودن پاشونو به این نذارد. چه آرامشی داشت این. من این احساس کردم که حیوان اعتماد داره که اگه یک ساعت دو ساعت اینجا بخواد کسی کارش نداره. اما خب متاسفانه زائرین خانه خدا را این سعودی ها با اسلحه کشتن. اون سال ما بودیم دیدیم، سال 66 بود که اونقدر تیر اندازه کردن و جنازه هایی که جلو پای خود ما افتاد رو زمین و دیگر که جون سالم به در بود دیگه به در بود دیگه اولا تیر می زند اسلحه برداشته بودن هم تو صدا تیر لاین قطع می مرد و 400 نفر افتادن رو زمین، حتی همشون هم تیر نخوردن، بعضیشون تو فشار جمعیت افتادن سکته کردن، اما یه سوشن هم کشتن دیگه. از دوستان خود ما مرمای شهید دهقانی بود که از طلبای مدرسه مولا عبدالله بود و ندیدم هم اسمش ها اینجا جز شهدای طلاب بذارنش، مدرسه مولا عبدالله حجرش اونجا داشت، با هم هم بودیم اون سال و ایشون تو همون تظاهرات به شهادت رسید و مال طرف های پیر بکرون اونجا قبرش اونجاست. چی؟ نه طرف لنجونه هر شاید که حالا یه حال بیت عتیق یه معناش اینست که این خانه خانه آزاده و خانه آزاده است. امام باقر علیه السلام معنا میکنن، میگن مالک نداره که کسی بخواد جلوگیری بکنه بگه فلانی نیاد اینجا، مالک نداره که، ساکنم نداره، نظر میگن نه ساکن داره نه مالک داره، بنابراین آزاد آزاد است، مال همه است، تو ملک هیچ کس نیست. اینم خیلی قابل توجه. خب این آیه که گفت چرکی های خودشونو برطرف بکنن بهداشت تو اون مکان رو میرسونه، تو اون جمعیت زیاد بهداشت حرف اولو میزنه. کافیست یه نفر یه صرفه بکنه رعایت نکنه چند تا رو آلوده میکنه، لذا اونجا خیلی تأکید میشه بیش از اینجاها که مواظب صرفاتون باشید، مواظب عدسه باشید، مواظب دستاتون باشید، نفس کشیدن ها. اهالی مکه که اصلا تو موسم حج اکثرشون میذارن و میرن، اصلا نیستن. این خیلی جالبه، خود اونا اصلا ول میکنن میرن تو موسم حج، یه ما اصلا میرن بیرون برن خوشگذرونی، وقت اونایشون هم که حتی خونشون میخوان اجاره بدن با صاحبانشون غالبا نیستن، میدن به یک کسی دیگه، یه پولی بهش میدن اجیرش میکنن، میگن تو وایسا اینجا، به خارجی که اینجا میان هتلو اجاره بده، خونه رو اجاره بده، که خود ماها خیلی جا سر میزنیم میبینیم صابخونه اصلا نیستش. اما حالا یه حال حرف اول میزنه، حالا این عبارت قرآن خیلی برای ما جالبه، ثم الیقو تفسحوا، این چرکی ها رو بعد از خودشون برطرف بکنن. ذالک یعنی این است یعنی مناسک که حج اینا بود که گفتی، و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، کسی که این حرمات الهی که این حدود هست اینا رو بزرگ بشماره این بهتر است براشون، فهو خیر له عند ربه، خیر له یعنی سود به خدا نمیرسونه، سود برای خودشه که سودش قبلا گفتیم، هم تقرب به خدا پیدا میکنه در حج، هم مسائل اقتصادیه، هم مسائل سیاسی و جهانیه، قدرت اسلامه، مقابله با دشمنه، رعب و وحشت تو دل دشمنانه، همه اینا هست. و از جمله ما یه 37 که گفتیم رفتن خدمت حجت الهیه، برو و دستورات دین از او یاد بگی. کاری با حالا نداریم که الان دوران غیبته، نه اون زمانی که انبیا بودن وظیفه داشتن مردم برن تو موسم حج خدمت پیغمبر و بعدم ائمه علیهم السلام. وقت میگه این خیر له، اما بعد میگه عند ربه. عند ربه ممکنه کسی بگه نه همچین برای ما خیر نیست. قرآن میگه عند ربه، یعنی قاضی شما نیستید. شما وقتی بخواید قضاوت بکنید گاهی اشتباه قضاوت میکنید. آمه گوید برای چی بریم اونجا پول بدیم به این عربا؟ یکی سو گفت اینقدر اینجا مسجد داره خاک میخورد، برو تو مسجد اینجا. حالا رفتی اونجا مسجد حرام رفتی. این است که میگم اگه بگیم که خیر الله، یه عده‌ای قبول ندارن. قرآن بلافظه میگه عند ربه، نزد پروردگار اون بهتره. اما نزد پروردگار بهتره دوره بگون سودش به خود شخص میخوره نه به خدا. یعنی خدای متعال واقعیات رو برای شما بیان میکنه، میگه وقتی جمع میشید اونجا ما دشمن از شما میترسه، شما اینو متوجه نیستی، برید جمع شید اونجا. وقتی جمع شدید یه مقدار دلها تألیف پیدا میکنه، اینو متوجه نیستید اینجا. میگه تألیف دل چه فایده؟ خیلی فایده داره. فواید رو وقتی نگاه بکنین وقت میبینیم چقدر دین اسلام دقیقه. بعد میبینیم این بهایی که ندارن این چیزا رو اینقدر دنبالن که یه اجتماع نه سالیانه، بعد 20 سال 30 سال 100 سال از بهاییت گذشته هنوز نتونستن یه اجتماع درست بکنن. که قبلا گفتم بهتون اینا پولم داده بودن 10-15 سال پیش، پول داده بودن، گفتن پول رفت و برگشت شما بهتون میدیم، نتونستن جمع بکنن. و احلت لکم الانعام، تمام انعام براتون حلال شده، الا ما یتلا علیکم، مگر اون بخشیش که حرام شده که معلوم شد اصل اولی حلیته، چون اول مستثنا منه میگه بعد استثنا رو میگه. فجتن با رجس من الاوثان، پلیدی ها را ازش دور کنید، یعنی بت ها را از بت ها فاصله بگیرید. وجتن بو قول از زور، کلام باطل هم ازش دوری کنید. کلام باطل حداقل 3 تا مصداق داره، یکی دروغه، دروغ گفتنه، یکی شهادت خلاف دادنه تو دادگاه، یکی هم قنا. قنا که بعضی میگن قرآن کجا گفته حرامه، همینه. وجتن بو قول از زور، 3 تا حرام توی این آیه آمده که حالا توی مورد دیگه هم ممکنه باشه، اما مفسرین ذکر روایت داریم ما دیگه، روایتشو بهش مراجعه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.